الله الرحمن الرحیم کلاس فقه دو استاد قنبرزاده 26 آذر ماه
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین
خسته نباشید از میکنیم بابت موفقیت دوستان در جهاد اکبر و اما جهاد اکبر باقی مانده
تو کسی رو تن کردی؟
منظورم همونه دیگه جهاد اکبر چیه من؟
یه جهاد من هست بسا چیزی من
بیشتر دیگه ببین طرفین راضی باشه از لحاظ بیرون من 5 متن دادم از همه محدوده تا سر تنبیه هست
کاشه
تنبیه هست این کاشه هیچ کمکی دیگه نمی کنه کار از کار گذشته به 4 تاش باید جواب بدید هر کدوم 2 نوم
اینجا
8
نوم
5 تا متنه از تو متن گفتن این حرف مبنا شیخ رو توضیح دهید اون یکی نمیدونم اشکال رو شیخ چگونه پاسخ داده است همش هم متنه
بخونیم
هیچ چینا که متن نمیگم
چی شده بخونیم
نمه نمه من میگم 8 میگه 20 بگیم نه خوبه خدایش چون متنه دیگه یعنی یه چیز البته باید یعنی یه آدمی بی ارتباط باشه سخت بتونه جواب بده یعنی کسی مثلا حواسش نباشه که مثلا پارسا خونده باشه اینا رو فرض کنید بخواد الان اینا رو جواب بده به زحمت میفته به نظرم چون
بگذاریم
آره ولی نه شما ها احتمالا حد میزنم مثلا از 8 نمره هم آره بین 6 تا 8 نمره رو توضیح بشه حد هم اینه شما که تو امتحان شفاهی هم تقریبا بین 18 تا 20 توضیح شده بود خب بذاریم بفرستم که این سوالات امتحان مدرسه USB درایو یا الله
سوخی
ساعت شمیه اومده شمیه 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 شمیه
شمیه شمیه
من معتقدم گرون فروشی با رضایت طرفین حرام نیست تو مطالب درونش مطالب درونش مفهوم مال روش صد نمی کنه لا تعریفش چی بود اون روز گفتم یه بزر به ظاهر مال نیست چون مالی پیدا نشده که بشه در مقابل دل مقرار بگیره تا خب عرضم به خدمت دوستان که در تعریف بیع مرحوم شیخ آرام مقدمه چینی که می کنن که مبیع رو فرمودن یا معوض رو که باید حتما عین باشه در نتیجه شما مثلا از شرکت آب خریداری می کنی عیبی نداره اما از شرکت برق خریداری می کنی برق مگه عینه چیه الان این انرژیه
این
باید قابل دیگر باشه به حسابه الان تمام دانشمندان میدونن که فرق انرژی با ماده چیه نمیدونن دپورتید
نمیدونن
نه بابا
ماده این که
صرفا به عنوان یک فرضیه در یه دوره‌ای از فیزیک مطرح بوده، بعد نقد شده، امروز مجدداً به سبک دیگری دارن مطرح می‌کنن. اون چیزی که
مجدد که نیست،
مجدد که اون فلسفی مجرد، مثلا حرکت در فیزیک انرژیه، حرکت به مفهوم فلسفی مادیه یا حرکت تکون خوردن، اینکه ما تکون خوردن که ماده یک مفهوم مجرده دیگه، مثل دوست داشتن، مثل راه رفتن، اینا که یک ماده
تکون خوردن که انرژی نمیگن.
چرا انرژی جمعه؟
خود تکون خوردن که
خودش میگن این تکون
ایجاد انرژی میکنه.
نه خودش انرژیه،
مولد انرژی،
مولد انرژی هم هست. یک انرژی تبدیل میشه به جنبش، جنبش دوباره تبدیل میشه به انرژی. این تبدیل ها رخ میده، ولی خود جنبش هم انرژیه. بایلا تقسیم بندی انرژی به پتانسیلی و جنبشی بیمعنا میشه در فیزیک. معناش اینه که شما همیشه انرژی رو نهفته میدونید، میشه پتانسیل. حالا بمانه من یه نیمچه تخصص فیزیک هم دارم.
جنبش نه ای که آره موقع که ما میگیم پتانسیلی یعنی خودش تحقیر کرده، پتانسیلی یعنی جنبش نداره. اما مرکی مفهوم مخالف جنبش نه ای که آره
وقتی کرسی تشکیل میدیم اینجا با هم بحث میکنیم، مناظره بکنیم. اما اخیراً فرضیه که مطرح شده اینه که نه تنها انرژی مادی نیست، اون چی هم که تعلق میکردیم ماده هست مادی نیست. اصلا چیزی به اسم جرم در فرضی جدید انکار شده، چیزی به اسم جرم ما نداره.
تو میبینیم؟
هیچ چیزی نیست.
میبینیم
چیزی که دیده میشه صرفا تراکم انرژی. ما ماده نداریم، یعنی اوائل باورشون نمیشد که مثلا این مثلا هیزی که جلوشونه 99.5% خلأ، 0.5% حجمش رو ماده تشکیل داده. باور نمی‌کنم، ما همه چی داریم می‌بینیم واقعا خالیه. اثبات کردم نشون دادم خالیه. حالا شما تا همون 0.5% است که میگن اونم تازه تا حالا فکر می‌کردن این اجزاء اتم دیگه اینا تو پره. اخیراً فرضیه اومده که نه اونم تو خالیه. به این نتیجه دارن میرسن که نه اینا صرفاً اصلا از مفهوم ماده به اون معنا باید بگذاریم، چیز دیگری هست. اگر این حرف درست بشه که اصلا ما چیزی به اسم جوهر مادی نداشته باشیم، وقتا فلسفه کلا تغییر کنه، عرض و جوهر رو و همه دنیا یکم عرفانی میشه، همه دنیا میشه عرض، هیچ چیز از خودش اصالت نداره. وقت مفهوم اصالت وجود، وحدت وجود خیلی مفهوم کاملی پیسه دنیای عرفانی خواهیم داشتون. خیلی چیز عزیز
فیزیک یکتر
چیز
اصلا
به
اصطلاح اثبات
نمیشه. نه بابا، آره در روش تجربی اصلا چیزی به اسم اثبات، اینا صرفا میگن ما یک تئوری داریم که به بهترین وجه به سوالاتمون پاسخ میده. همین، چون روش تجربی علم آور نیست. اصلا تو فلسفه هم سوال میکنه، تجربه میتونه یقین بیاره برای شما، تجربه هزار احتمال توش هست. فعلا این تونسته به سوالات مختلف ما پاسخ بده، فردا سوال جدیدی بیاد نمیتونه پاسخ بده. مثلا اینا اجسامی رو از اینجا شروع شد، اجسامی رو دیدن از تو هم رد میشن، از اینجا این تئوری اصلا مطرح شد که چجوری میشه دو تا جسم تو پا از تو هم رد بشه. همون دیگه همونجا بعد همونجا به نسیزم بعد رسیدم به ذرات، گفتن نه اکثرش خلای ذرات لابلا همینجوری. ولی که خود ذره هم اگر تو خالی باشه دیگه چی میمونه؟ چیزی ما الان میگفت که یک فیلسوف هندی خواب دیده بود پروانه شده. گفتم براتون؟
نه.
از وقتی بیدار شد اهل تفسیر شد، میگفت من نمیدونم پروانه هستم که الان دارم خواب میبینم انسانم، یه انسانی هستم که یه شب خواب دیدم پروانه هستم، الان من نمیدونم یوری برای خودم ثابت کنم شد الان پروانه داره خواب میبینه انسان.
این هم خواب میبینه؟
اگر ریدیش بگو این اشکال تقضی. حالا وقتی دیدید دنیا چه بلبشویه، شما به وجود خودت هم نمیتونه اعتماد کنی دیگه، بفهمیم که غنیمت هم میادار بس را اختلافاتی که فوقها با هم دارن خیلی جای دوری نمیشه. خب رسیدیم به استعمالات روایی کلمه به. دیدیم در جاهایی که مبی عینیتی نداشت، حقی بود، منفعتی بود، کلمه به به کار میره. خب اینا ما چجوری توجیهش کنیم؟ مرحوم شیخ میفهمون اینا اگرچه زیاده ولی اینا همش از نوع مسامحه هست. بعد برعکسش هم مثال میزنه، کما ان لفظ الاجارت یستعمل عرفن فی نقل بعض الاحیان، اجاره هم در حالی که وضع شده است برای نقل منافع، من وقتی میخوام کسی رو اجیر کنم یا جایی رو اجاره کنم، یعنی منفعت اونجا رو میخوام مالک بشم نه خود اون شی رو. مثلا من این خونه ای رو وقتی اجاره میکنم منفعتشو مالک میشم، ماشین رو اجاره میکنم منفعتشو در مدت زمانی مالک میشم در اجاره اما گاهی اوقات اجاره می واژه اجاره رو بکنن در جایی که یک عینی رو من مالک میشم. کجا؟ در این بیع سردرختی. شما میری باغ میبینی اینجا میوه خوبی داره، میگی سردرختی همین بدون وزن همینجوری ازت خریدم، هر چی اینجا هست 10 میلیون میگیم باش قابل این بیعه دیگه. شما سردرختی در همین مورد واژه اجاره داری که من اجاره کردم باغ رو، منظورت اینه که یعنی سردرختیش خریدم، پس ما موه دیگه به جا هم تمام که اجاره گاهی به جای بی استعمال میشه، بی هم گاهی به جای اجاره. اونجا که مخواست بگه خونه رو اجاره دادم گفت سکناشو فروختم، اینا تسامحی بیش نیست. عرف هم در استعمالات اهل مسامحه هست دیگه. کسمرت علش شجره، ثمره بر شجر، چون اگه بچیدن بیارم پایین دیگه تو درخت چیچی اجاره کردم درخت میوه نداره که، نه باید درخت باشه دیگه. میدونید میوه تا وقتی سر درختیه بالمشاهده قابل معامله هست، به معنی اینکه چیده شد به وزنش کنی دیگه. میدونیم که همجوری هر چی هست اینجا رو زمین ریخته میخرم، نه اینو باید دیگه بکشیم، این چند کیلوه. اما سر درختی رو گفتم بالمشاهده معامله میشه کرد. آقا هر این با حدودی اینقدر تخمین میزنیم 10 میلیون.
جز سردرختی اجاره کردن میگه
یعنی؟ گفته که این باغ آجر طول بستان، منظورش اینه که سردرختی خریدن، نه که باغ اجاره کرده باشه به این معنا که مثلا بره توش تفریح کنه چه کنه این منافع، نه بخواد بگه سردرختی رو خریدن، میگه آجر طول بستان یا آجر طول حائط آجر تو نخل، نخل چیه؟ یعنی خورماش خرید.
نمیشه گفت که اونجا باز داره واقعا باغ رو اجاره میکنه.
چرا نمیشه گفت؟ خیلی چیزا میشه گفت. عرضم همین رو تایید میکنم. بعد خودم شخصا نظرم اینه که آیا استعمال، آخه آقای میگن استعمال اعم از حقیقته. خب این که یک جایی واژه اجاره به بکار رفته که نمیتونیم نتیجه بگیریم این معنا حقیقی بوده میتونه مجازی بوده. اما خب شرط مجاز بودنم اینه که یک نفت تجاوز و عنایتی حس بشه، آدم احساس کنه مثلا طرف داره مجازوی میکنه، یک مثلا عنایت و مسامحه یه چیزی حس باید بشه، در حالی که ظاهرا این گونه نیست. طرف میگه مثلا بیع تو سکنا داد یا بیع تو خدمت از آبکت اح دیدر دقیقه، میگه برق رو خریدم، میگه بلیت سینما رو خریدم، مسامحه هست، این داره مجازگویی میکنه. منظور هست اینکه یک صندلی لاعلطفین را اجاره کردم، خب بلیط خریدم دیگه، یعنی یه حق مشارکت یا یک منفعت یا یک قابلیت رو خریداری کردم. یعنی شما یه بلیط اتوبوس میخری،
خریدم
مالک شدن، مالک ما میگه مالک شدن و چه مشترک بیع و اجاره هست، در بیع مالکیت در اجاره مالکیت. فقط میخوام ببینیم از طریق عقد البیع به ملک شما در اومده از طریق عقد الاجاره، همین سوال اینه. این جو چه شما الان میرید بلیت سینما بلیت اتوبوس میخرید، خریداری میکنید یا اجاره میکنید؟ بگه اگه بگیم به این مسامحه هست، مجازگویی داریم میکنیم، شیخ میکنیم چی چیه نفره، من چیز عین خریدم، من بلیط خریدم عین عینیتی داره، نه با این حق رو دارم که روی صندلی بنشینم، همین این بیع نیست، نهایتا اجاره است یا صلح است یا هر چیز دیگه. اینه که نه واقعا جای تشکیک وجود داره با این همه استعمالات. اگر آدم اگر کسی بتونه ادعا کنه که ما هیچ نوع تجاوزی تو این استعمالات نمی‌بینیم، این خیلی طبق رواله، آدم احساس نمی‌کنه یه نوع مجازی توش هست، ارتکاز ما هماهنگ میشه با اینکه منبع معنای عمی داره. در نتیجه شما برای نقل منافع دو راه داری، یکی اینکه خود منفعت رو بفروشی، یکی اینکه عین را اجاره بدی که منفعتش تملیک بشه. راه‌های متعددی برای تملیک منفعت هست. چرا منحصرش کنیم؟ درنچه همون تعریف مصباح، تعریف مثلا بدی نیست که عین بودن رو در معوض لازم نداره. حالا به حال این بحث می‌خواستم بگم یعنی جا داره کسی اشکال کنه واقعا. در باب اجاره بستان هم ممکنه کسی بگه که نه، کمان که من میتونم سر درختی رو بخرم، میتونم نقلی رو اجاره کنم به معنی که منافعش که میوا باشه ملک من بشه. اجاره به معنی خودش میتونه استعمال بشه، اشکالی نه. حالا دیگه اینا به ارتکازات، نه شیخ میتونه استدلال برای ادعای خودش بیاره نه مخالفین ایشون. نه ارتکازات، ببینید واقعا در ارتکاز ما این احساس میشه اینجا مجاز داریم میگیم یا نه بدون هیچ تجوزی در استعمال میکنیم، اون تبادر و صحت حمل و سلب و اینا میتونه کمک کنه.
دیگه نمونه
ثمره
نشده این
که ارتکازی یعنی تو نگه دیگه دیگه ثمره بشه ثمره که چیده باشن
اجاره تسامحیه.
نه اون که دیگه اون ببین ما یه استعمال حقیقی داریم، یه استعمال مجاز داریم، یه استعمال غلط، اون میشه مصداق سومی. میشه گفت ولی غلط، شما درخت خورماشو چیدن رو زمینه، درخت الان خورما نداره، میگه من این نخل رو اجاره کردم.
نخل نه میوه رو،
نه
میوه بودی گفته شده اجاره دیگه.
اجاره متعلق میشه به عین. شما وقتی میخوای منفعتی رو مالک بشی، منفعت رو اجاره نمیدی، عین رو اجاره میدی که منفعتش رو درست مالک بشه. مثلا هیچ وقت نمیگی من سکنای دارم به شما اجاره دادم، میگی خونم رو اجاره دادم که سکناش ملک شما بشه، میگی درخت رو اجاره کردم که میوه هاش میده، میگی میوه رو اجاره کردم.
آبه
اون چه
این
اجاره؟
ما میخوام بگیم یه
چیزی
داشت
میخریده،
بدانیم
میگه بی تو چند مثلا ثمره کرد؟ گفته آجر تو که عینه هم، نه خود اون رو، عینی که اون ثمرش حساب میشه.
آخه نه اون وقت
چه میشه؟ مثلا آجر تو ثمره که غلطه.
میشه اجاره
خب ما
میگیم که
اشکالی
نیست.
اونجا شیخ هم قبول داره اجاره،
نه آخه هدفشون نقل، هدفشون نقل عینه. منفعت در ثمره بس همینه دیگه، منفعت در اینجا یک عینیتی داره. ثمره الان چیه؟ ثمره خودش حالا عین قابل للمعامله، نکته همینه دیگه. در حالی که ما منافعی که مثلا سکونت خانه، اونم یه جور من فرده
دریان مخصوص
داد بحیان، یعنی سمره
دریان مثل میوه هست،
سمره
میوه گفته اجاره مثل کجا؟ مثل اون روایتی که داده کرد به سمره و روی درخت بوده، اون بلا کشم علش شدره که احترازه نیست. اگر چون روایت در این مورد ساده شده و در اونجا بحث اجاره رو بذاریم،
نه اصلا کاری با اون ندارم. میخوام بگم وقتی درخت میوه نداشته باشه اصلا واژه اجاره به کار بردم غلطه. میوه رو زمینه، چی رو اجاره تو چی رو
آیما اجاره کنیم چون این اشکال باید بشه؟
نه استعمال غلطه، باید یک نفع مشابهت، تا اگر مجازم بپذیریم باید نفع مشابهتی باشه لااقل.
همون
نه این مقدار کافیه. الان من از معده موبایل می‌خرم، میتونم بگم اجاره کردم موبایل رو؟ نه، ولی اگرم مجازه باید مشاورت کرد، نباید غلط بشه که ها نقلی رو که نمیگن آجر تو. حالا دیدی کسی خونه بخره بعد بگه خونه اجاره کردم، منظورش خرید نمیشه که
نمیدن.
منظور شیخ این نیست. عمل عوضو اون غلطه، ثمره علش شجره چون مشابهتی داره به کار میره، و الا ثمره چیده شده تو مغازه مرد سیب میخریم، میتونی بگی آجر تو، میتونی بگی غلطه اون. اما وقتی این روز ثمره رو درخته، از این جهت که گویه اون منفعت درخت محسوب میشه، این مشابهته هست، میتونی بگی آجر. لااقل بچه شبهی داره در مجاز، این مثلا همینه. و الا اگر ثمره بشه درخت نباشه که اصلا غلطه استعمال، بدتر از مجازه. عمل عوض و اما عوض یعنی ثمن، اون پولی که در مقابل داده میشه یا کالایی که در مقابل مبیع داده میشه. فلا اشکال فی جواز کونها منفعتا، اشکالی نیست در این که جایز است منفعت قرار بگیره. بنده میام منفعت مالم رو عوض یک معاوضه قرار میدم، میرم 10 کیلو سیب میخرم از آقای مغازه دار، در مقابلش عبدی دارم، میگم عبدم یک ساعت برای شما کار خواهد کرد، منفعت یک ساعت عبد خودم رو به عنوان ثمن قرار میدم. یه موتورسیکلتی دارم، این آقا نیاز داره، برای بعض از مشتریاش مثلا میوه بفرسته، میگه یک ساعت موتورش رو در اختیار من قرار بده، اشکالی از بمون سمن ازش کالا میخرم، سمن رو منفعت این موتورسیکلت قرار میدم به مدت یک ساعت
میشه.
حال میگه آره اونا هم بررسی میشه. تمام فی غیر موضع من القواعد، یعنی در چند موضع از کتاب قواعد مرحوم علامه این جواز سمن بودن منفعت یا منفعت بودن سمن تصریح شد، و همچنین در کتاب تذکره آمده، در کتاب قواعد تذکره مال علامه است، در کتاب جامع المقاصد محقق کرکی آمده، ولا یبعد عدم الخلاف فی، بعید نیست که مخالف نداشته باشین. یعنی اونی که گفتیم معوض باید عین باشه، در عوض همه قبول دارن که لازم نیست، عینیت نیاز نیست. نه بله، نسب الی بعض الاعیان که اینجا معرفی کرده آقای وحید بهبهانی، که ایشون فرموده الخلاف فی نسبت داده شده به این بعض اعیان مخالفت در این مسئله، یعنی معتقد شده حتی سمن هم باید عین باشه. سیب میخرید در مقابلش عین بده، یه پولی بده، یه چه میدونم مدادی بده، یه کالا باید بدی، کالا در مقابل کالا، حالا کالا هم از پولم کالا دیگه، منظور از کالا نگه یه وقت چیز نشه عرض نیست، این همین عین، هر چی که عین است در هم دینار هم عینه دیگه. ولعله و شاید این شبهه برای ایشون از اینجا وجود اومده، لمشتهر فی کلامه من ان البیع لنقل الاعیان، چون مثلا در کلمات فقها دیده که البیع لنقل الاعیان، احساس کرده خب وقتی میگه نقل اعیان یعنی همه بیع، چون در بیع ما دو تا نقل داریم، یه نقل المبیع داریم، یه نقل الثمن. وقتی بیع تعریف میکنن که نمل بیع لنقل الاعیان، معلوم میشه دیگه پس ثمن و مبیع هیچ کدوم نمیتونه خارج از عین باشه، اصلا از اینجا. در حالی که این اشتباهه، اینی که گفتن نمل بیع لنقل الاعیان در مقابل اجاره، گفتن نمل اجارتو لنقل المنافع، والبیع یعنی ناظر به معوض بودن، میخواستن بگن در اجاره، کما که در اجاره وقتی گفته میشه نمل اجارتو لنقل المنافع، معنیش نیست که عوضش هم باید یک منفعتی باشه، عوضش که پوله. اونایی که میگن انما الاجاره لنقل المنافع، منظورشون این که در اجاره هم معوض هم عوض باید منفعت باشه، قطعا منظورشون این نیست، چون معوض منفعته، عوض در اجاره چیه؟
پول.
پول که اینه. کما اینکه در اجاره وقتی میگن لنقل المنافع، منظورشون فقط معوض در اجاره است، در بیع هم در مقابل اون میگن لنقل الاعیان، یعنی معوض اینه، کاری با عوض اصلا نداره. این جمله اینه تمونا اشتباه فهمیده ایشون. و ظاهر ارادتهم بیان المبیع، این که گفتن لنقل الاعیانه یعنی منظورشون طرف مبیع بوده، پولش کاری نداشتن که چه چیزی در مقابل میدید. نظیر قول همین الاجاره لنقل المنافع، اونجا که دیگه مسلمه، هیچ که نگفته در اجاره شرط است شما وقتی چیزی رو اجاره میکنید در مقابلش هم به چیزی اجاره بدید، پول نمیشه بدید، اجاره پول میدن دیگه. این پیداست، این که میگن ان الاجاره لنقل المنافع یعنی معوض در اجاره منفعت است، اما عوضش چی؟ عوضش خب پول هر چون این باشه، هر چی دلت میخواد باشه. این جمله اصلا ناظر به طرف عوض نیست، کما که در اجاره اینجوریه، در بیع هم وقتی میگن لنقل المنافع، منظورشون طرف مبیع، در چه نه طرف عوض رو شرط نکردن برای نقل اعیان باشه، و ایشون اشتباه فهمیده. در نتیجه هیچ مشکلی از اینجا هست.
توی اجاره ثمن میتونه این باشه؟
همیشه عینه دیگه.
پول مختلفی نباشه. یه جوری مثلا
پول عینه.
یه همه دیناره که مشخص نباشه.
مشخص بودن غیر از عین بودن. من میتونم کنیز خودم رو به عنوان اجرت اجاره تملیک کنم. میگم آقا این خونه شما تا 10 ساله منفعتش مال من.
در این صورت به این که بالا گفت که ثمنش میتونه منفعت بشه، چجوری تشخیص میدیم که این اجارت یا
بیعه؟ اونجا خیلی تشخیص سخت میشه. نه آره، دیروزم پرسیدید که اینه یه وقتی بعد میگیم که اصلا چجوری تعیین میکنیم مبیع طرف
سمن،
یعنی عوض چجوری، عوضیت، حالا چرا اون شو عوض، چرا این شو معوض مثلا، یعنی از کجا، حالا برعکسش کنیم مثلا چه اشکالی داره. اینو در یک تنبیه مرحوم شیخ ذکر میکنه، مراحلی داره، میگه یه وقت پای اسمان به وسط میاد، اون خودش تعیین کننده وضعیته. چون یه وقت نه دوتا کالاست، اون وقت چجوری تعیین کنیم؟ اون وقت راه های نشون میده، میگن مقصود بالاصاله کدومه. یه وقت بهمین من گوسفند میدم، از طرف مثلا ده تا مرغ میگیرم. یه وقت من دنبال مرغ بودم، چیزی نداشتم، گفتم حالا پول ندارم، به جاش بیا گوسفند رو بگیریم، منش مرغا مبیان. یا او دنبال گوسفند بوده، چیزی نداشته، کلی چونه زد. آقا تو خدا گفتم من مرغ نمیخوام، مرغ گفته بیا من برات مشتریش بعدن جور میکنم. یعنی کام مثلا یه راههایی پیدا کنیم مقصود بالاصاله رو. اگه مقصود بالاصاله رو نتونستیم پیدا کنیم، ممکنه بگیم هر کی که زودتر پیشنهاد داد او فروشنده. چیزایی مطرح میکنه ایشون بعدن معیار.
اجاره فرمودن این که فرنده مرسال گواهی احتمال شبهش از این مشتری باشه، اگه شب منشه شبه اینه دیگه بعد از اعیان دیگه چی میکنه؟ همه اعیان این شبه هست دیگه منشه
اینه شوخی کردیم ها؟ این بعد از اعیان خودمون آغاز بعد الاعیان یعنی وحید بهبهانی. شرط هست میگیم منفعت باشه یا اینم میشه؟ سوال اینه،
همین
یکی فهمیدین که دقیقاً سوال منو، آیا در اجاره معوض که باید منفعت باشه، عوض هم حتما باید منفعت باشه؟ یعنی با پول اجاره کنی باطله؟ خب جفتش میشه. پس اینا که گفتن الاجاره تو لنقل المنافع منظورشون چیه؟ یعنی معوض باید منفعت باشه. حالا عوض رو دوستش منفعت قرار بده، دوستش هر چیز دیگه قرار بده. در بیان همین میگن لنقل الاعیان یعنی معوض بده این باشه. حالا عوض چیه؟ هر چی دوست داشتی قرار بده، عوض دیگه مهم نیست. این اگه منشأ شبهه این باشه جواب شیخ درسته. حالا واقعا باید دید که منشأ شبهه وحید چی بود. خدا رحمت کنه از مرحوم وحید بهرامی پرسیدن که چی شد شما به این مقامات رسیدید. فرمودن که چند تا نکته، یکیش یادم بگم، یکیش این که فرمودن من خودم رو در این عالم هستی حتی به من یک ذره ای هم حساب نکردم، که مثلا یک ذره ای داره وجودی هستم، به این اندازه هم خودم حساب نکردم، هیچ اصلا اینکار نیست. دیو چنین آدم متواضعی اگه پیدا کردی دستشو ببوسی، الان بهش بر میخوره، طرف میاد اعتراض میکنه چرا فلان تدریس رو مثلا من شایسته تر بودم به فلانی داد. عجب، معنای شایسته تر هم فهمیدیم. چرا دستت شما مثال بزن، مثلا چرا فرض کنید که اونجا سوال فلانی رو آقا جواب داد، سوال من رو جواب نداد. یعنی من این تو کار دیگه خودم حساب دارم، چون میگم من خودم هیچ وقت به حساب نمیبرم که یعنی منی هم هست در عالم وجود، تنها چیزی که نیست من. چقدر آدم میتونه به کمالات برسه با این تفکر. یه آقایی رو بشین صدا میزنم، آقای حاجی سلیمانی به من تعریف کنم، شما نمیشنسید اون آقای اسمون نمیدونم، همیشه تو مدعوین رو میخواستن خوشم بویی، گفتن که بله حجت اسلام فلانی. آقا بلند شد تو جمع، نه جمعی که همه بشنوندی، که این آدم بیادب کی بود که گفت حجت الاسلام؟ فرق بین مشتهد و غیر مشتهد نمیفهمه، چرا بلندگو بهش میگه؟ منظورش که یعنی چرا نگفت آیت الله؟ عاقبت طلبگی رو خیلی آدم میترسه، یعنی آدم میگه این سیاه‌سفیدی، این همه مثلا دهل سر گرفتاری بدبختی، که مثلا تهش چی، ما چه موجودی هست مثلا؟ واقعا ما
طرفی هم گفتن حفظ عزت نفس اینا واجب باید این کار رو بکنیم، سخت تشخیصش که اینجا
حالا اینجا تشخیصش سخت نبود که باشیم مثال که زدن هر اولی چیزی گفت. یه وقتی این مرحوم چی بود از انقلابیون، سخنوران انقلابی، مرحوم نه بعد انقلاب خودم روحانی نبود، چیز بود خود شبایی بود ولی خیلی سخنور و نه آره آقای حجازی ایشون در اوایل انقلاب در حضور حضرت امام بود خیلی سخنران و سخنور الفاظی به کار برد مثلا تعابیری نسبت به حضرت امام و از امام خندش کرد پیشون یه جوری حرف میزنه زرزره خود منم دارم باور میکنم مثلا آیت الله علام پیشون یه جوری که خودم هم دارم زرزره باور میکنم نکنی چیزا هستم شوخی این کاری وقتا آدم باید پاد زهر مثلا این الفاظ رو که دیگه هم به کار میبره همجا فی المجلس یه چیزی بگه که اون باز خالی بشه و الان میمونه و درد سر درست بشه واقعا خدا ما رو حفظ کنه در بین شخصیت های از علمای معاصر که من باشون معنوس هستم در مسئله تواضع امروز بخوام اینا که من آشنا هستم و معاشرتی دارم بخوام مثال بزنم حضرت آیت الله مصباحه یک کلمه در توصیف شخصیت ایشون بخوام بگم فقط میتونم بگم تواضع یعنی وحید بهبهانی پیش ایشون کم میاد عجیب چیزای صحنه هایی من ازشون دیدم من حاضر نیستم یک طلبه این کار انجام بدم که ایشون خیلی عجیب حالا وقته براتون تعریف میکنم مثلا گاهی بعد از علما که من اسم ببرم شما احساس میکنید که تفوق های مثلا نسبت به ایشون روشنه ایشون گاهی مثلا برای بوسیدن دستشون خم میشه به این سن اینایی که به چشم دیدم واقعا یعنی چه مثلا یه آقا من آزه دستش ببوسم بچی دستش ببوسم مثلا خیلی عجیبه ها یا مثلا من برای 8 سال 86 میخواستم برم رفتم خدمت ایشون نصیحتی بفهم فرمود که حالا بخواد ببینید نصیحت چقدر نصیحت ساده یه چیز عرفانی ملکوتی هم همشه مثلا این نکته رو بگم که حج سراسر تمرین توحیده چون خیلی آدم فلسفه شو با ما مثلا چرا به هفت دور دوری در خانه بگردیم مثلا سنگ دست بگیریم با این شخصه مثلا به دیوار سنگ بزنیم این بین دوتا کوهه این تمرین توحیده خدا میخواد دست کم اینه دیگه چون یه چیزایی آدم خیلی میفهمه چرا یه چیزایی واقعا آدم سخت بفهمه بعد چی و این همه جمعیت میلیون ها نفعی کوبره بیان بریم بیان چه اتفاق میخواد بیاسته اینجا توحید اصلا در رابطه با هر وله یه تیکه شد یه وقتی از ائمه پرسیدن که خب کو میریم میایم مثلا آره این مثلا یک دیگه میگه بدو این آخر ما مثلا بازی چیه دست شما این چیه خندیر حضرت فهمودن که اتفاقا محبوب ترین قسمت سعی همینجاست برای خدا به خاطر این که اون جوابره اینجا به پایین کشیده میشه جوابرتشون هیچ چون خدا میخواد به بده آقا من استاد دانشگاه باش اینا بوده قبول این تسلیم چون اینجا باعث شکسته شدن غرور افراد میشه میباید خب یه نکته ایست حالا مثلا گفتنش در من گفتم مثلا احساس کردید من خیلی آدم بزرگیم که اینو گفتم نه خب یه چیزش معمولیه دیگه ایشون میخواست اینو بگیم و این با چه مقدمه چینی که وقت احساس نکنم خود ایشون اینو فهمیده و داره من نصیحت میکنم با بله من مثلا 50 سال پیش پای منبر کسی نشسته بودم و کاربان های حج داشتم میرفتن ایشون چنین نصیحتی کرد از اون وقتی آدمه اینجوری بر من نقل کرد این نصیحت خب خودت بگودی حالا اون آقا من که اونه نمیشنستم بگو این نصیحت این نه یعنی در همین حد هم فلانی اینجور گفت احتمالا شاید نبود خیلی میخوام بگم اصلا یه جوری آدم یه اون ماتش میبره مثلا خب بگنه خیلی مراقب این نفس بد چیزیه اعدا عدو بگاه و اما عمل الحر از منفعت گذشتیم عمل حر عرض کردیم که ما 4 تا مقابل در برای این میشناسیم عمل حر حالا آقای غفاری ممکن بگه این قیدش احترازیه احترازی که چرا گفته عمل حر عمل عبد چون خدمت عبد داشتیم
من
در این که عمل آره در مورد عبد اگر مثال نمیزنن به خاطر اینکه اونجا مسلم گرفتن که مثلا اون جز منافع عبد عمل و مالیت داره حتما. شما اگر عبدی داشته باشی اعمالی که بلده مالیت داره برای شما، این ماشین کالا عبد مثل کالا باش نگاه میکنه، مثلا یک ماشینی داشته باشی سواری که میتونه بده مالیت داره بخوای نخواد. اما در مورد عمل انسان هور این بحثه که اعمالی که من میتونم انجام بدم اینا مال مال نیست. خب اگر شما گفتید نه هیچ فرقی نمیکنه اعمالی که من میتونم انجام بدم مال و آثار مال بار میشه، آثار مال اینه که مثلا باید خمسش رو بپردازم یا حالا کار نکردم نکرده باشم بالاخره مالو داشتم، یا اینکه اگر کسی مانع عمل من شد ضامنه، یکی از ثمراتش اینه. اگر یک کسی دست پای منو بست یک ما نذاش من کار کنم، اگر ول میکرد منو میتونستم برم کلی کار کنم، آیا ضامنه به پول بده به من یا نه؟ او که خسارتی به من نداد، نهایتا یک نفعی رو میتونستم ببرم نداش، ضرری به من وارد نکرده. و اگر بگیم اعمال من مالیت داشت از باب اتلاف مال ضامنه، اما اگر اعمال مالیت نداشت میشه ضامن چیه؟ مثلا ثمرات این که آیا واقعا اعمال عمل هور آیا مال یا مال نیست. یک چیزی مسلمه بعد العقد حتما میتونه مال بشه، دیروز هم فکر کنم گفتم مثلا اگر من اجیر کسی شدم اون وقت عمل من حتما مالیت پیدا میکنه در طول عقد. مثلا اجیر شدم فردا برای این آقا خیاطم یه لباس بدوزم، این عمل اون آقا الان مالکه در ذمه من، یعنی عمل من بعد از عقد تبدیل به مال شده، قطعا ماله. حالا همین بحث است، اگر عمل هر رو ما مال دونستیم قبل از معاوضه خب اشکالی نداره عمل هر عوض قرار بگیره، چون گفتیم مبادلت و عین به مال دیگه نه مال. اما اگه گفتیم نه عمل هر مال نیست ممکنه کسی اشکال کنه، چون عوض درست لازم نیست عین باشه ولی مال باید باشه. نکتهش اینه، ببین چی میگه مرحوم شیخ، و اما عمل الحر فإن قلنا انه قبل المعاوضه علیه من الاموال، اگر غالب این بشیم که عمل هر قبل از معاوضه بر عمل، چون بعد از معاوضه که حتما مالیت میتونه پیدا کنه، قبل از این که معاوضه کنیم همینجوری آیا فی نفسه ماله یا نه، اگر گفتیم جزء اموال فلا اشکاله، خب هذا مالون و ثمن قرار میگیره چه اشکالی داره؟ من میرم سیب میخرم پول نمیدم، میگم آقا من مغازه رو تمیز میکنم، میگه باش در مقابل یک پول چه اشکالی داره؟ نه ثمن از مثمن گذشت و عمل عوض فلا اشکال فی جواز کونه ها منفعتن. عمل هور چیه؟ در مقابل اون منفعت، اینا همش مربوطه به چیه؟ الان بحث ثمن، الان معوض کلا تموم شد، گفتیم باید عین،
نگفتیم که مال مراد عینه، بعد عین در مقابل چهار تا چیزه، ولی میگیم که این نصف ما قرار نمیگیره،
درست؟ اونجا که تموم شد در معوض گفتیم هیچ کدوم از اون چهار تا نمیتونه، البته دین و راجبش حرف زدیم. عمل عوض گفتیم نه اون چند تا چیز دیگه میتونه باشه. خب رسیدیم منفعت که گفتیم میتونه. عمل هور چیه؟ عمل هور عینیت که نداره، اگر مالیت هم نداشته باشه نمیتونه ثمن قرار بگیره، اگر مالیت داشته باشه دست کم به عنوان ثمن میتونه قرار بگیره، اگرچه به عنوان فروش نمیتونه، میگم من کار خودم به شما میفروشم، اما میتونه چیزی بخری ثمنش رو کار خودت قرار بده، اشکالی نداره. و الا یعنی اگر قبل از معاوضه جزء اموال نباشه ففیه اشکالو
کجا باید حل بشه که حالا مال هست که مال
این دیگه باید ببینید دیگه، بعد به لحاظ ارتکازی آیا اینو مال حساب میکنن جزء اموال طرف میشمرن کارهاشو، میگی مثلا اموالش اینقدر اینقدر مثلا کار میتونسته بکنه
این عمر باشه،
آره دیگه
اگه معلومه باشه چی بود
شک کنه مسئول عمل.
الان بیمه مثلا خسارت میده برای کسی که مثلا تصدیل کرده چند خونه مونده،
پس هنگی باب
میده
که مجروع چه هستی اینجا؟
نقطه‌ای و حالا بیمه ممکنه بگیم اساس قرارداده، میگه آقا با این که عمل من مال نیست ولی اگه کسی منو، چون یه قرارداده بیمه، یک اصل اولی نیست. ممکنه بیمه اتفاقا یه جاهایی بیمه بگه آقا تو خونه شما من اگر لزومش شکون مثلا ظرفا رو حساب نمی‌کنه، معنیش اینه که ظرف مال نیست، قرارداد می‌کنیم. واسه بیمه خیلی نمیشه روش حساب باز کرد، چون بیمه رو توافق ما روی چیزای خسار، ممکنه چیزای مال هم نباشه ولی میگه آقا من برای راحتی خیال شما نیست که کم بشه، حتی حاضرم بابت اونام پول بدم، یه چیزی مال باشه و بگه پول نمیدم. اما اگر برگردیم به قاعده اولیه، کسی رو دستگیرش کردن 3 سال انداختن زندان، این میتونه به دادگاه شکایت کنه که آقا من توی این 3 سال میتونستم اینقدر درآمد داشته باشم، مثلا اینا مانع شدن پس خسارت بگیرم ازشون. الان فکر میکنم تو قانون ما این زمان آقای هاشمی شاردی تفصیل قائل شدن، گفتن که حر کسوب با حر بیکار فرق میکنه. مثلا یه وقتی من کارمند اداره بودم یا شاگرد مغازه بودم که یک درآمد متوقعی داشتم اونا رو ضامنه، ولی نه، این بیچاره کل بر خانواده بود، حالا اینو نهایتا 3 سال زندانیش کردن، خرجیشم کم شد، چه بهتر، پولی که در نمیورد مثلا. حالا این مدعی بشه که بنده اگر آزاد بودم الان میلیون ها تومن زیر دست پدرم، کجا بابات همه پولتو میدون مثلا. الان فکر میکنم تو قانون چنین تفصیلی وجود داره. به هر حال مسئله است دیگه، ممکن اصلا فرق بذاریم بگیم هور داریم تا هور، بعضی از هورا اعمالشون مثلا اموالشونه، بعضیشون نه، فرق میکنه.
این شکل منظور چیه؟
مثلا میگم یه کسی شغلش اینه که سخنرانه، یه کسی سخنران نیست، حالا یه باری هم یه سخنرانی کرده، خب میگم ممکنه بگم اون کسی که واقعا شغلش اینه این عمل او مثلا مال حساب بشه، ولی اون کسی که نه، ولی حالا ممکنه وقتی مثلا اون نه، اون عملشون مال ندونی. تفصیل های ادعا شده مثلا
چرا
شرط میدونی
که مثلا عملش درآمد داشته باشه؟ ممکنه اصلا یک کاری میکنه به درآمد، اگه بگیم عمل خودش ماله نیاز نیست اینکه متوقع باشه روش درآمد،
صرف عمل. این ماله باید بشه پول در بیاره باشه. حالا اگه خودش مجانی کار میکنه آره، ولی میتونه پول در بیاره باشه. یا میگه قابلیت پول در آوردن نداره، یعنی مال نیستی. و الا ففیه اشکال من حیث احتمال اعتبار کون الاوزینه. ببین آقای اوزینه فل بیعه مالن قبل المعاوضه، بحث عینیت نیست و بحث مالیت عوضن، اگر چه گفتیم لازم نیست عین باشن، چون معوض باید عین باشه، عوض که لازم نیست عین باشه، اما مال دیگه باید باشه حتما. البته مال قبل از معاوضه، باز قبل از معاوضه رو تأکید میکنم، اگر یک معاوضه رخ بده بعد از معاوضه که حتما ماله. بنده عجیب میشم برای کسی این کار انجام بدم، قطعا این کار من الان بعد از اجاره ماله و ملک اون آقاست، اگر ندم ضامنم باید عدت المثلشو بهش بدم، اون قطعا بعد از معاوضه ماله. این نه، قبل از معاوضه. آیا معتبر است که عوضه قبل از معاوضه مال باشن؟ اگر بگیم شرطه این باطل میشه. احتمال دیگر هم این استش که بگیم نه، همین که بعد از معاوضه مالیت پیدا میکنه کافیه، مهم اینه که مفتی نباشه، احتمال به باطل نشه، چرا از قبل مال باشه. اصلا اینجور میگیم، میگیم عمل هر مال نیست، اما اگر تو معاوضه قرار گرفت تبدیل به مال میشه، همین کافیه، بیع و اجارش هم درسته. چرا بگیم از قبل ماله؟ و در شرط صحت بیع هم نیست که قبل المعاوضه مال باشد، لحظه معاوضه و بعد اون مال باشه کافیه. آره دیگه، هم مقدار شرط بیش از این شرط میگه. پس فیه اشکالون فهمیدی مبتنی بر چه مبناییست. اگر معتقد باشیم که عوضه این در مبی باید قبل المعاوضه مال باشن، خب عمل هر نمیتونه سمن قرار. اگر گفتیم نه لازم نیست قبل از معاوضه مال باشن، همین که به معاوضه تبدیل به مال بشن و بعدش مال باشن کافیه، خب عمل هر بلو قبلا مالیت نداشت همین مقدار کافیه، که بعید نیست این احتمال دوم درست باشه. در نتیجه ما مثلا میتونیم عمل هر رو به عنوان سمن بپذیریم.
چطور عمل هر بعد از معامله تبدیل به مال میشه؟
مال میشه مثل اجاره، در اجاره چجور مال میشه؟ پول وقتی در معاملش دادی دیگه مال میشه،
یه
آثار مالی هست، خود عمل، نفس العمل مال میشه. شما به من عجیل من شدی که فردا برای من لباس بدوزی، خیاطی، این لباس دوختن لباس رو من الان در ذمه شما مالکم، یعنی ما اون مالیت پیدا میکنه به ملک من در میاد، اگر انجام ندی ملک من از بین بردی، جامعه دیگه.
اینجا
چرا تقدر رخ میده؟ مثل کلیات پنزمه همینه، من 100 کیلو گندم در زمینه خودم به شما میفروشم، تا قبل از محافظه مگه مالیاتی داشت؟ به محضی که عقل کنی شما در زمینه من 100 کیلو گندم طلب کن، اعتباریات دیگه به وجود میاد.
این معاوضه ما شروع شده که هنوز معاوضه نشده، هنوز بگیم این معاوضه
بل معاوضه، خود معاوضه باعث مالیات شد. این محافظه دیگه 100 کیلو گندم رو در زمینه به شما میفروشم، این 100 کیلو گندم مگه بود؟ خودمون با معاوضه ایجادش کردیم، اعتبار ایجاد میشه، شرعن و عرفن بهش آثار بار میشه. اگه شما 100 کیلو رو ندید نامه دید و بپردازه 100 کیلو کما یدل علیه ما تقدم عن المصباح، میخواد دیگه اون تعریفی که در مصباح بود مبادرت مالن به مالن ظهور دارد در مال قبل المعاوضه، نه مالی که با معاوضه تبدیل به مال شود. این هم و شیخ در این استثار، چون همیشه وقتی یک چیزی به تعلیق میکنن اون حالت موضوع که پیدا میکنه، موضوع باید قبل از صفتش بیاد، اون باید از قبل مال باشه. ظهور جمله اینه، حالا نمیخوام بگیم نصره، اما واقعا ظهور داره چیزی که از قبل مال بوده، یعنی دو تا چیزی که مال هست و با هم مبادله کنیم، نه اینکه چیزی که مال نیست و مبادله کنیم تا بشود مال. این خلاف ظاهره، ظاهر مصباح از این تعریفش اینه که مالیت قبل، نه ممکنه بگیم این شرط نیست، اگر چیزیشون داره تعریف میشینه، ولی حالا با دقت های فقهی که نخواسته تعریف کنه، معمول کارو گفته، ولی کلیه ذمه چی؟ اونم باید بگیم به باطله که چون اون قبلش مال نیست، نقض شده این تعریف. یعنی شما میگید قبل المعاوضه باید مال باشد، پس اون کسی که میره 100 کیلو گندم در ذمه طرف میخریم به این نیست، به سلف چی پس؟ این نشون میده که نیازی است قبل المعاوضه مال باشد، بل معاوضه مال بشه کافیه. تعریف مصباح هم اگرچه ظاهرش همینه، ولی خب ایشون به اون دقتای فقهی منظور نداشته، لغت و خاصه عرفی معنا. این در مورد عمل حر. اما برسیم به حقوق، من تیترش رو میگم بقیش بمانه. حقوق کلن در اسلام دسته‌بندی داره، بعضی از حقوق نقابل نقل نقابل اسقاط، خودت هم بخوای اسقاط کنی نمیشه. مثلا حق ولایت، شما میتونه حق ولایت بابا تو از خودت بخری ازش، بگی پدر جان شما به حق به گردن من ولایت دارم، من باید حق تو گوش بدم، مثلا اجازه تصرف در اموال منو داری، اینا من این ولایت ازت میخرم 10 میلیون بهت میدم خلاص جان ما رو میشم چیکار میکنم. یا پدره بگه آقا من از این لحظه ولایتم اثبات کردم، هیچ پولم نمیخوام، اصلا اینجور بی طبیعت هست. من نمیخوام ولی تو باشه. میگن نه اینو یه چیزای تکوینیه، و اگه این پدر ولیه دست ما نیست که بگه آقا من دلم میفروشمش یا نقل انتقال میدم اسقاط میکنم، اینا اسقاط شدنی نیست. ولایت ها بعدش اینجوری، پس بعد از حقوق نه قابل اسقاط نه قابل نقل، بعد از حقوق هست که قابل اسقاط هست اما قابل نقل نیست، مثل حق شفعه. حق شفعه تا میتونه اثبات کنه، دو نفر شریک هم میگه آقا من حق شفعه خودم اثبات نمیم، اما نمیتونه بفروشه، قابلیت نقل نداره. و یه سری حقوقی هم هستن که نه کاملا قابل خرید فروش، مثل حق تحجیز میگه من حقمو میخوام، یعنی فروش فعلا نمیگه ما قابلیت نقل. حالا اینکه قابل نقله آیا بیعش جایزه یا نه، یعنی میتونه ثمن در بیع قرار بگیره؟ بله، مبیع که گفتیم نمیشه، آیا ثمن میتونه قرار بگیره؟ ظاهرش اینه که اشکالی نداشته باشه، اگه قابلیت نقل و انتقال داره به عنوان ثمن دیگه اشکالی نداره، من یه حقی رو به عنوان ثمن، حق تأجیر خودم رو به عنوان ثمن یه بیعی قرار بدم اشکالی نداره. پس اول باید تکلیفمون رو با حق معلوم کنیم، مثلا حق قابلیت نقل داره، اگه داشت اشکالی از جهت بیع بودنش اشکالی نداره. حالا اقسامش و امثلش رو بیشتر بگیم.
Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man.